أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، ما را از شیعیان و محبین حضرت و از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی و عاجل نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از عناوینی که در قرآن برای ائمه علیهم السلام ذکر شده و با اون عنوان معرفی شدند، عنوان باب و بیت هست. چون میدونید به ما تأکید شده که امر ائمه را از قرآن به دست بیاریم و بفهمیم. الان آیاتی که ما به اونها استناد میکنیم برای ولایت ائمه علیهم السلام آیات محدودی است، در حالی که ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور قرآن موضوع ولایت ائمه علیهم السلامه. چون توحید بدون او فهم نمیشه، واقع نمیشه، یا به تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده فرمود قرآن سه بخش است معارفش. یه بخش معارفش مربوط به ما و محبین ماست، یک بخش مربوط به دشمنان ماست، یک بخش هم آیات احکام و امثال و مثالهای قرآن و اونهاست که اونا هم در باطن باز بازگشت به همین میکنه. بنابراین قرآن در باطن و بلکه در ظاهر بیان اسرار ولایت هست و 70 بطن هم داره. اینجور نیست که حالا اگه آدم یک پرده ای براش کنار رفت معناش اینه قرآن رو فهمیده و تمام شده. قرآن سفره ایست که خدای متعال برای اولیاش پهن کرده و اصل رزق قرآن مربوط به معصومه. انما یعرف القرآن من خوطب به، برنامه ایست که خدای متعال برای امام قرار داده. امام بر اساس قرآن تدبیر میکنه عالم رو و حتی در روایات داره در شب قدر اون بخشی از قرآن که در امسال در این سال بناس واقع بشه، اون پرده ای از قرآن که امسال تو عالم میخواد واقع بشه، به امام دوباره الهام میشه و بر اساس اون مقدرات سال شکل میگیره. بنابراین قرآن ناظر به ولایت ائمه است و از نقطه تحت بای بسم الله تا آخر سینه و ناس، و فهم این هم اون چیزی است که متوقع است از شیعه که قرآن رو بخونند، بفهمند و اسرار ولایت رو اونجوری که خدا فرموده و بیان خدای متعال که خیلی عمیق و لطیف است بفهمند. البته اینم منوط به این است که انسان اهل انس با قرآن بشه، و قم اللیل الا قلیلا نصفه و بنقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. در اول سوره مزمل خدای متعال به حضرت خطاب میکند که نیمی از شب کمی بیشتر کمی کمتر بیدار باشید، که اینم بعضی گفتن ناظر به احواله و ناظر به ایام هم هست، بعضی شبا طولانی ترن بعضی کوتاه ترن، نصف بیشتر از نصف کمی کمتر از نصف، و قرآن رو به روش ترتیل تلاوت کنید. در پایان سوره هم خدای متعال میفرماید ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدای متعال میدونه شما نصف شب، دو ثلث شب، ثلث شب و بیدارید و یه عده‌ای که طائفه من الذین معک، یه طائفه از اونایی که با پیامبر خدا تو عالم راه میرن، همراهن با حضرت به طرف خدا حرکت میکنند، نه متوقفن، نه با پای خودشون راه میرن، نه با دشمن راه میرن، همه بساط رو جمع کردن با نبی اکرم دارن به سمت خدا میرن. اونها اینجوریه، شب رو بیدارن، دو ثلث شب، یک ثلث شب، نیمه قرآن رو میخونن. قرآن خیلی کتاب عجیبی است. فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن نسان دلالت به امام میکنه. اصلا امام شناسی جز از راه قرآن ممکن نیست. متأسف کردم، نکته اولش اینه که انسان معنوس با قرآن باشه. نکته دومم این است که معارف اهل بیت کلید فهم قرآنن. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. انسان اگه بخواد وارد وادی صراط بشه با نور قرآن وارد میشه، اما کسی که این نور رو القا میکنه، عطا میکنه به قلب انسان، امام هست. لتخرج الناس، علم قرآن اندل امام دیگه. حالا اصلا این آیه روایت رو نمیخواستم بخونم ولی به مناسبت بخونم. این آیه رو مکرر خونده اید دیگه، که خدای متعال امیرالمومنین در قرآن با اوصافی معرفی کرده. یکی از اوصافی که قرآن برای امام و به ویژه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام آورده که حضرت رو با این عنوان معرفی کرده، من اندهو علم الکتاب. حضرت کسی است که علم الکتاب در نزد ایشون هست. این عنوان امیرالمومنین در کتاب، در قرآن، که میدونید داستانش رو دیگه، که در سوره مبارکه رد، حالا سیر سوره هم معمولا بعد خونده بشه تا جایگاه آیه روشن بشه و معلوم شه آیه میخواد چی بگه، ولی حالا منهای اون سیر در آیه پایانی میفهمد یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر ما میگن شما مرسل نیستید، یه نابغه است، حرفای خوب میزنه ولی رسالتی در کار نیست، از طرف خدای متعال با یه ماموریت اومده عالم رو ببره. خیلی فرق میکنه دیگه. حالا این نکته هم خودش توضیح میخواد. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من دو تا شاهد دارم برای رسالت من کفایت میکنه، یکی الله تبارک و تعالی، دوم من عنده علم الکتاب. اون کسی که علم الکتاب نزد اوست، که فریقین متفقن که این مقصود امیرالمومنین علیه السلام بوده. در حالا متفق که میگم، من روایت متعددی دارم، ممکنه حالا بعضیشون هم نپذیرن. من اندهو علم الکتاب، وجود مقدس امیر المومنین. موقع نزول این آیه هم گفتن 16 سال حضرت بیشتر نداشت، چون از آیات مکیست این آیه. من اندهو علم الکتاب. حالا این علم الکتاب چیه؟ بحث پردامنه است در خود قرآن و در روایات که اصلا کتاب چیست. کتاب علم الهی است. این قرآن اگه کتابه یعنی چه؟ اینا باید توضیح داده بشه. حالا از علم منم گاهی اوقات بیرونه بعضی قسمتاش، ولی بحث پر رمز و رازیست خود کتاب. حالا یه موقعی رو این کار کنید تو قرآن و روایات که کتاب یعنی چی در اصطلاح قرآن. من اندهو علم الکتاب. منتها بعضی روایات یه مقداری توضیح داده. فرمود امام صادق آصف ابن برخیا که در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از شام حاضر کرد تا از یمن تا شام، و شکلش هم اینجوری بود از اون اسم علم الهی که داشت، حالا اسم اعظم است تعبیر میشه ازش گاهی، استفاده کرد من اندهو علم الکتاب، علم من الکتاب بودی، قال الذی اندهو علم من الکتاب، یه بهره ای از علم الکتاب برده بود. به حضرت سلیمان گفت انا آتی که بهی قبل این یرتد الیک طرفک، قبل از این که چشم به هم بزنی تخت حاضر میکنم، که قبل به یه چشم به هم زدن و کمتر زمین رو جمع کرد تخت رو حاضر کرد، زمین رو جمع کرد تخت رو گرفت زمین رو پهن کرد. یه همچین کاری کرده. این هم جا بیم در یه روایتی یادم هست میدیدم که فرمود این علم و آصف از حضرت سلیمان گرفته بود، نه اینکه از خودش مستقل داشت، وسیع حضرت سلیمان بود. حضرت برای اینکه او رو معرفی کنن اینجوری فرمودن، و الا این علم رو از خود جناب سلیمان گرفته بود. حالا حضرت فرمود این علمش از کتاب به اندازه یه قطره از دریا، یا به اندازه که پرنده منقارشو میزنه تو دریا، انقدر بهره من بود. از امیرالمومنین لقبشون در قرآن اینه، من اندهو علم الکتاب، همه علم الکتاب در محضر ایشونه. بعد حالا همه اینا گفتم برای این روایت. این روایت نکته خاصی درش هست که سلمان از امیرالمومنین سوال کرد مقصود کی هستید؟ فهمون من هستم، من اندهو علم الکتاب یعنی من. بعد یه نکته رو به سلمان فرمودن تو اون روایت، فرمودن که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه وسیله ای از خدا خواست که وسیله بین او و امت باشه، یعنی امت از طریق او به حضرت متصل بشن و حضرت از طریق این شخصیت بزرگوار امت رو اداره بکنه و هدایت حضرت از طریق ایشون به امت برسه. خدای متعال منو به نبی اکرم عطا کرد. من اندهو علم الکتاب یعنی این اون کسی که واسطه است و هدایتی که نبی اکرم آوردن به امت میرسونه کسی است که اندهو علم الکتاب. و بعد فرمودن از خدای متعال تقاضا کرد که بین امت و خدا وسیله قرار بده، منو قرار داد. یعنی کسی که ذیل این روایت فرمودن، کسی که اندهو علم الکتاب، واسطه حضرت به امت و واسطه امت و خدای متعال میشه. اینو برای این گفتم که اگر کسی بخواد به کتاب دست پیدا بکنه، راهی نیست جز این که به من اندهو علم الکتاب متصل شه و از علوم اونها استفاده بکنه. و ائمه علیهم السلام هم خیلی از اسرار کتاب رو نگفتن، خیلی هاش هم گفتن. از اون چه که گفتن برخی هاش در حجاب رفته، حجاب سقیفه و غیرش، برخی هاش هم نه، در دسترسه. و خود همونایی که در دسترس هست بهش عنایت داشته باشید. علم امام علم مکنونه، اینطوری نیست آدم روایت بخونه بفهمه که، چون یه طرفش ماییم یه طرفش امام. یا آقایی میگفت من 40 شب رفتم جمکران ندیدم امام زمان، گفتم ممکنه 40,000 شب بری نبینی. من خیال کردی با من قرار گذاشتی، یه طرفش امام علیه السلام 40 شب رفتم ندیدم، مگه امام تو قواعد من و شما میاد که من 40 شب پیاده برم امامو بعد ببینم؟ اصلا اینجوری نیست. ممکنه یه کسی قدم میذاره تو را ببینه، یه کسی 40,000 سالم بره نبینه. علم هم همینجوری ها عنایت داشته باشید. روایت علم الامام، من خوندم 10 بار کافی و بیخوخو بخون 100 بار بخون. یه طرفش امامه، من باید پرده از رو کلام برداره تا کلام آشکار بشه. اگه امام پرده از کلامش بر نداره، کلام در حجاب مکنونه پوشیده است. کما که خود قرآن هم همینطوره دیگه. خدا همینطور فرمود پیغمبر ما شما قرآن میخونید، اونایی که ایمان به آخرت ندارن بین شما و اینا یه پرده ایست. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، پرده دیده نمیشه ولی پرده است. دیدین این پرنده هایی که خودشونو به شیشه میزنن، انقدر میزنه تا میمیره، او که نمیبینه که. ما میخوایم قرآن رو بفهمیم، خود تو بکش نمیفهمی، این پرده باید بره کنار. حجابن مستورن و فی آذانهم وقر، یه سنگینی تو گوششون قرار داریم نمیشنون دیگه. علایال غرضم اینه. پس قرآن سراسر داستان ولایت امام و اسرار ولایته، و هیچ کجا هم اسرار ولایت مثل قرآن بیان نشده. منتها دو نکته هست، یکی که 70 بطن داره، دومی که علمش هم دست امامه و امام تقسیم میکنه. بخشی از علومش هم رفته در حجاب، تو عصر ظهور در حجاب خواهد بود. السلام علیکه این تقرأ و تبین. موقع امام میان قرآن میخونن، معنا میکنن، امام خدا چی فرموده، عنایت کردین. حالا یکی از عناوینی که در پس بنابراین راه اینه دیگه. آدم بعد اگه میخواد به فهم اسرار امامت رو باید از قرآن بفهمه. من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. فتنه های سنگین به حدی سنگینه که انسان اگه داستان ولایت و اسرارش رو از کتاب الهی نفهمه، نمیتونه از این فتنه ها عبور کنه. پس راه اینه آدم رو به قرآن بیاره و آرام آرام به اسرار ولایت در قرآن برسه. رسیدن به اسرار ولایت در قرآن مرز کرد، یکیش انس با قرآنه و جز اونا کسانه بشیم که طائفتون من الذین معکه. اگرم جز اونا نیستیم، والله یقدر اللیل و النهار علم لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. بعد بهترین وقتمون خلوت شب رو که قوقاها نیست، تو اون خلوت بهترین وقتمون رو بذاریم با این کتاب. وقت اسرار کتاب آرام آرام با آدم عطا میشه، میشه بفهمی خدای متعال چی داره میگه راجع به امام و امامت. اینقدر لطیف داستان عاشورا تو قرآن آمده، اسرار امام آمده دیگه، توضیح دادن. گاهی حضرت تو یه کلمه گفتن مثلا داستان شهادت ما به یزید نو ابن علی ابن ابراهیم نقل کرده، نمیخوام این بحثو بگم، فقط میخوام اشاره کنم. علی ابن ابراهیم میگه نقل کردن که وقتی امام سجاد وارد شد بر یزید، پیش روی حضرت هم سر مطهر سید و شهدا برده بودن و بعد با اسرا حضرت رو بردن. حضرت گفت الحمدلله الذي قتل اباک، الحمدلله خدا پدرتو کش. حضرت گفت لعن الله من قتل ابی، چرا خودتونو تبرئه میکنید؟ لعنت خدا بر اون کسی که پدر منو کشت. تا رسید به اینجا پیداست آدمای خیلی پیچیده ای هم بودن ها. باز برای اینکه حضرتو مثلا تخته کنه این آیه رو خون، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این اسارت و این قتل کار خودتون، خودتون رو تو دامن انداختید. حضرت فرمودن این ربطی به ما نداره، آیه ما یه آیه دیگری است. ما اصابکم من مصیبت فی الارض لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آیه مبارکه سوره حدید که حالا بحث پردامنه ای داره که تفاوت این دوتا آیه چیه، خیلی مهمم هست که داستان اهل بیت فهمید این نیست که ما گناهی کردیم حالا داریم کفاره گناه میدیم، اصلا این نیست. سیر سوره رو ببینید، ما جز سابقینیم، داریم مسابقه تو راه خدا میدیم در فداکاری و انفاق در راه نبی اکرم. لوازمش هم تو کتاب الهی مقدر شده، مثلا نگران نیستیم که امام حسین تشریف میارن و عاشورا به دنبالش صدها هزار تو طول تاریخ شهید میشن. بیش از این توزه حالا رکاب حضرت بیاد، حضرت مهم نیست، وقتی دارم مسابقه به سمت خدا میدن این لوازم هم داره دیگه. نکه حضرت ما بر کم و زیاد دنیا تأسف نمیخوریم. ببین میخوام بگم خیلی لطیف داستان آمده، حضرت هم که اشاره کردن که آی میخواید داستان سید و شهدا رو دنبال کنید، تو این آیه دنبال کنید. این آیه اشاره به مصیبت ماست. خب این و اسرار این آیه تو روایات، سیر سوره قبلش بعدش، خب گفتن دیگه. من از زمینه یک، انس با خود این کتاب هست، دو، انس با معارف اهل بیته، یه طرفش هم امام علیه السلامه. خیال نکنیم ما خوندیم باید بفهمیم، نه، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. موسی بن عیشی هم گفت رفتم محضر حضرت، یک کسی آیه خوند، حضرت جواب دادن، نفر دوم آمد یه جور دیگه جواب دادن. من گفتم من قتاده رو رها کردم، عالم بزرگ بصره اومدم محضر حضرت تا مدینه، یه آیه رو توی مجلس دو جور معنا میکنه. یه نفر سومی آمد آیه رو خوند، حضرت جواب سوم دادن، فهمیدم نه، داستان چیز دیگریست. این مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن. بعد حضرت فرمودن موسی بن عیشی هم خیال میکنی خدای متعال به حضرت مجلس که خلوت شد منو صدا زدن، حضرت سلیمان ملک داد، فرمود هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت عطا نکرده صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که به ما عطا کرده خیلی بالاتره، دینش رو به ما سپرده، به دیگران هم گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی از دین به شما گفت همون سهمتونه، بگیرید برید دیگه، چونه نزنید با پیغمبر خدا. ما که مکلف نیستیم همه اسرار قرآن رو یه شخص بگیم، سه نفر بیان سه جور جواب میدیم از یه آیه، هر کسی رزقی داره. بنابراین هم توجه داشته باشیم که اگر رفتیم سراغ روایات و قرآن، باید توجه داشته باشیم که امام تقسیم رزق میکنه بر اساس حکمت، و بشینیم سر سفره علم امام تا یه رزقی از آسمان بر ما نازل بشه دیگه. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، بشینیم التماس کنیم از وادی ولایت امام که سماعی مائده‌ای نازل بشه. این هم عرض بکنم که شرایط دیگه زیاد شرط داره. من یه شرط هم اضافه کنم که ببینید علم امام در محیط سماواته. این در این آیه شریفه توضیح داده ها. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اون مسئله کلمه طیبه مثل یه درخت پاکیست که ریشه استوار داره، شاخ و برگش فروش تو آسمان هاست. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، به اذن پروردگار شهر هر هینی ثمره و میوه میدهد. که حالا هین دو جور معنا شده، گاهی به معنی این که دائما، یا نه حرف در فاصله هایی مثلا شش ماه یک بار، حالا اونم بد معنا بشه. یعنی چی؟ حضرت فرمود اصل، در یه روایتی حضرت فرمود اصل شجر ما هستیم، فرعش محیط ولایت ماست. اگر کسی وارد این محیط شد، بله توتی و کلها کلهین بزن ربا، از اون میوه های نو به نوی که کلهین میاد، بعضی روایت داره شش ماه یک بار، یه رزقهای خاصی از ناحیه امام گویا تقسیم میشه، ولی مال سماواتی هست. عرضی باشی نه، اون رزق به من شما چه مربوط؟ رزق تو سماوات تقسیم میشه، ما کجای کاری؟ ما تو زمین وقتی هستیم تو زمینیم دیگه. حالا عنایت کردید؟ اتفاقا باستم همین داستانو بگم، اصلا وارد باب شدم. توجه داشته باشیم که علمی که از ناحیه امام میاد علم در سماواته. تو زمینی هستی رزقت زمینیه دیگه. داستان حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام رو دارید. من اینجوری میفهمم حضرت موسی قوم خودشو رفعت داده بود، پاشون رو زمین بود، اما توی عالم دیگه بودن، لذا مائده آسمانی برشون نازل میشد. وقتی کفران کردن گفتن ما غذاهای متنوع میخوایم، پیاز میخوایم، خب حضرت برده اینا رو تو بهشت، داره رزق بهشتی برشون نازل میکنه، پیاز و سیر و قرآن هم اسم میبره دونه دونه. این اسم بردن هم معنا داره، میگن نه ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، خیار میخوایم، عدس میخوایم، شما رو بردی توی من و سلوا چیه؟ حضرت فرمود اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم، هبوط کنید، پیداست بردشون بالا، رزق آسمانی برشون نازل میشه. اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باو به غضب من. این پیغمبر خدا آمده شما رو عروج داده، حالا دنبال هوس کردید عدس بخورید، پیاز خوبید، پیاز بخورید. ما اگه از این هوسا بکنیم به علم امام نمیرسیم. این خیلی واضحه، اون مائده های آسمان تأتی و کلها کلهینم به ازن ربه ها. اگر شش ماه یه بار معنا کنیم، یعنی هر شش ماه یه رزق خاصی از ناحیه امام نازل میشه، علم جدید، معرفت جدید، علومی که بر قلوب مؤمنین نازل میشه اینجوریست دیگه. همون کلهین به اذن رب باز ثمره شجره ولایته که پیداست جنس نوعی هم هست دیگه. هر میوهی که امسال درخت میده، غیر میوه پارسال، میوه پارسالی که تموم شدی، میوه جدیده. کلهین به اون میوه قبل رو تناول کردن مؤمنین، شده رزقشون، قواشون تقویت شده، حالا یه رزق جدید میاد، این رزق جدید رو باید بخورن، حواسشون باید جمع باشه به این رزق. حالا عنایت بکنید این نکاتی که عرض کردم که ما باید امامت و اسرار امامت از قرآن بگیریم، اینم توجه داشته باشیم، هم قرآن رزق سماواتی است، از آسمان نازل شده، مسیری رو طی کرده تا به عالم ما رسیده. ما اگه وارد وادی قرآن نشیم خبری نیست. خدای متعال وقتی داستان نزول قرآن رو توضیح میده، شاید بتوان گفت یکی از جلوه های آیه نور همینه، داستان نزول قرآنه. اینطوره نیست که همینطور قرآن بر قلب نبی اکرم نازل میشه که مشکات نوره، بعد تو عوالم تنزل پیدا میکنه، میاد فی بیوتن. اینجور نیست هر کجا بری از این نور بتونی استفاده کنی، که بیرون این بیوت نور قرآن نیست، خبری نیست. انسان باید خودشو به این بیت برسونه، خودشو به بیت امام برسونه، استفاده بکنه. حالا این چیزی که میخواستم عرض بکنم که ادامه همین عرایزم هست، عرض کردم اسرار ولایتم پر قرآن دیگه، سراسر اسرار ولایت، ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. این اسرارم در محضر امام و کتاب در محضر امام از امام جدا نمیشه، به اندازه‌ای که انسان به محیط ولایت امام راه پیدا میکنه علوم قرآن هم ابواب قرآن براش باز میشه، بنابراین ابواب توحید باز میشه. اگر کتاب توحیده، کتاب معرفت الله، این کتاب در اختیار امامه و با امام پرده کنار کتاب کنار میره، امام دیگه در اختیار امام هم هست. به تلاش ما عرض کردم، گفتود خواستگاری دختر شاه رفتم، من و مادرم پسندیدیم نصفش درسته، گفتن 1% هم درست، تو و مادرت پسندیدید که اینجا شما 50% نیستید، بلا تشبیه. حالا من دلم میخواد این که 50% نمیشه که، امام اصله، بعد یه جوری راه بری که امام، هرچی هم امام به تتا کردن بپذیری، بعد ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه، با امام هم چونه زدن معنی نداره، اصلا جای چونه زدن نیست. حالا التماس و التجا و دعای سخن دیگریست. حالا میخواستم همین عرض بکنم، از اینجا وارد یه بحث بشیم، یکی از عناوینی که امام در قرآن داره، در قرآن دارن، امام هم به عنوان باب معرفی شده هم به عنوان بیت، هم بیت است و هم باب است. خب یعنی چی امام باب و بیته؟ این رو روایات ذیل آیه معنا کرده، حالا آیاتش هم متعددن، من دو تا از آیات رو که روایات بیشتری داره مرتبط عرض میکنم و آیاتش هم میخونیم، روایات رو میخونیم این دو سه شب به اندازه که فرصت بشه، از اساتید خودم هم عذرخواهی میکنم وقتشون رو میگیرم، یه مقداری ترجمه میکنیم. ببینید یک آیه ای در سوره مبارک بقره آیه 58 هست و یکی هم آیه 189، این دوتا ظاهرش خطاب به بنی اسرائیل و میدونید داستان بنی اسرائیل در قرآن خیلی عجیبه دیگه، چون حضرت فرمود که اون چه در بنی اسرائیل واقع شد تا بقا نعل به نعل در امت من واقع میشه بدون کم و زیاد. این کلید، یکی از کلیدهای فهم آیات مربوط به بنی اسرائیل همینه. یه نکته رو یادم از علامه بزرگوار طباطبایی گوش زد میکنن، خیلی نکته خوبی است، تو این آیات اول سوره اسراء که داستان طغیان یهود رو بیان میکنه، درس میفرماید که شما دوبار در زمین سرکشی میکنید و فساد میکنید و ما شما رو سرکوب میکنیم، نه تعلن نه فل ارض مرتین، یعنی در سوره مبارکه اسراء اونجا در یه روایتی فرمود این دو مرتبه، یکی در داستان قتل وجود مقدس امام مجتبی است و یکی در داستان قتل وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، که اینو طبق این روایت به بنی اسرائیل نسبت داده. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار فساد میکنید، و لتعلن علوا کبیرا، بعد یه طغیان و سرکشی بزرگی میکنید. پس دوبار فساده، یه بار طغیانه، یک طغیان کبیر. بعد میفهمد وقتی شما این کارو میکنید ما هم در هر دو بار شما رو مجازات میکنیم، از مجازات هم صحبت شده. طبق تنزیل آیه راجع به همون گفتن معمولا دوبار طغیان اونهاست که انبیای بنی اسرائیل رو میکشتن، اون وقت عجیبم بود، کتاب خدا رو دست میگرفتن انبیا رو سر میبریدن، بعدم میرفتن سر بازارشون، 70 تا پیغمبر در روا داره توی روز میکشتن، بعدم میرفتن تو بازارش به اسم خدا و کتابم میکشتن، رحمت میکنید، میرفتن تو بازارشون مشغول کسب و تجارت بودن. میفهمد شما ولی دو تا طغیان میکنید که اونجا یقه شما رو میگیریم، یه علوی هم میکنید که اون علو کبیره. فهمود این دو تا فسادشون، قتل امام مجتبی و امیرالمومنین علیه السلام و علوان کبیرا، شهادت سید الشهدا است. خب اون ظاهرا تنزیل آیه راجع به یهود و قتل انبیا و داستان بخت النصر و سرکوبیاشون هم اون دوبار معلومه تو تاریخ کجا بوده. منم علامه طباطبایی اینجا نکته لطیفی دارن برای این گفتم، نکته لطیفی است. ایشون میفرمان که این لتفسدن نفل ارض مرتین در روایت که به یهود نسبت داده شده، مقصود این قوم یهود امت حضرت موسی نیست، مقصود یهود و هذه الامه است. به این ناظر به همون روایتی که حضرت فرمود هر چه در بنی اسرائیل واقع شد تو امت من واقع میشه. میدونید یهودی ها غیر کلمیان، کلمی ها پیغمبرشون حضرت موسی بوده، یهودی ها یه فرقه ای از کلمی ها هستن که مسیر رو عوض کردن و همه چیز رو تغییر تحریف تورات کردن و تحریف انجیل کردن و فساد کردن تو امت حضرت موسی. این یهود فهمون ایشون یعنی به نظر من نکته خیلی لطیفی است که میگن در ساحت تعویل اگر گفته شده که لتفسدن نفل ارض، یعنی این دوتا شهادت به یهود نسبت داده شده، نه یهود قوم حضرت موسی، نه، چون آخه بعضی ها خیلی اونا رو بزرگ میکنن همه اینا رو به اونا نسبت میدن، نه اینطور نیست، یهود حاضر امه است، اینا یه کارایی میکنن که اصلا از عهده اونا بر نمیاد. قناعت کردین؟ بنابراین قتل وجود مقدس امیرالمومنین و امام مجتبی به شهادت سید الشهدا ارواح نافدههم اجمعین، اینا مال یهود هذه الامه است. حالا بعد فهمود این سرکوبی هاش هم این دوبار و اینا هم باز دوباره تعویلاتی است که باید بر همین معنا بشه. پس حالا عرضم اینه، در قرآن یکی از راه های فهم داستان های بنی اسرائیل توجه به همین نکته است. اگه به این نکته آدم توجه نکنه، این روایتی که میفهمه لتفسدن نفل ارض مرتن، یعنی قتل امیرالمومنین و امام مجتبی، آدم نمیفهمه یعنی چی. هی دنبال یهود بیرون میگرده، پیداش هم نمیکنه. لتعلن علوان کبیرا، فهمود شهادت سید الشهدا، برمیگرده دنبال یهود امت حضرت موسی. خیلی رد پاشون تو کربلا آشکار نیست. نمیگم اینا با هم مرتبط نبودن، و قرآن هر وقت، نه هر وقت، مکرر وقتی صف بندی های مقابل امیرالمومنین رو توضیح میده، میفهمد منافقین و یهود با هم قاطی شدن. با گاهی هم ازشون تعبیر میکنه به مثلا اهل کتاب که با هم دست بده. در سوره مجادله هست، در سوره انعام هست، وقتی داستان اینا رو توضیح میده در مقابل ولایت، از جمله این آیات رو میگم، مراجعه بفرمایید ببینید، آیات قابل مطالعه است. در عرض کنم سوره مبارکه ظاهرا مائده هم است که اصلا داستان مائده ولایت تو این سوره توضیح داده شده. حالا اونم داستان عجیبیه، سوره مائده است، ظاهرش ناظر به مائده است که حضرت عیسی در آخره، ولی مائده ولایت تو این سوره توضیح داده شده. اونجا میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعضا. این آمنو مقصود ایمان واقعی نیست. حضرت فرمود آمنوها در قرآن خیلی وقتا ناظر به جریان نفاق و اینا هم هست که به ظاهر تو صف مؤمنین آمده بودن. یهود و نصارا رو ولی خودتون، رابطه ولایت بهشون برقرار نکنید. بعضهم اولیاء و من یتولهم منکم فانه منه. برید طرف اونا میشید از اونا. وقتی داستان صف بندی ها رو میخواد توضیح بده، میگه این منافقین میرن با اونا میبندن، میشن یه جبهه. وقت بعد داستان ولایت حضرت امیر توضیح داده میشه که شما مؤمنین، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که میدونید دیگه ولی شما خدا و رسولن، امیرالمؤمنین و ائمه که در حال دائما در حال رکوعن و دائما در حال انفاقن، از خدای متعال میگیرن و زکات دائمی میدن. بعد اون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اون کسانی که تولی به خدای متعال و رسول و این امیرالمؤمنین پیدا میکنن و اهل بیت، میفهمد فان حزب الله هم الغا، اینا حزب الله هن. پس دو تا جریانه، جریان حزب الله و یه جریان مقابل که میشه یهود و منافقین با هم دست به دست میدن. این رو هم من منکر نیستم که یهود این امت با یهود بیرون هم دست میشن، ولی این نیست که اونا محور باشن، اونا تابعن. یهود حاضر امه، همه فسادا برمیگرده به اینا. بله با هم همداستانن، اونایی که در قوم حضرت موسی طغیان کردن، مسیر نبوت حضرت موسی رو کور کردن، به هم ریختن، با یهود حاضر امه هم دست میشن، چون هم دیگه رو پیدا میکنن. حالا نمیدونم اگر آیهشو اشتباه نکنم، این آیه هم بخونم در خاطر مبارکتون بشه، بد نیست عرض کنم اگر پیدا کنم. بله ببینید آیه 51 سوره مبارکه نساء هست. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، یه بهره ای از کتاب، اهل الكتاب بودن دیگه، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اونا میان سراغ جبت و طاغوت و ایمان به اینا میارن. جبت و طاغوت که ترجمه نمیخواد که واضحه دیگه، یؤمنون، این یهود میان سراغ اینا، یهود بیرون با اینا هم دست میشن، چون میفهمن کار نبی اکرم داره جلو میبره تو عالم دیگه. دوران نبوت حضرت موسی با نبوت نبی اکرم تمام شده است. اینو میفهمن و میفهمن اونا نمیتونن بساط نبی اکرم رو به هم بریزن الا با یهود حاصل امه. میان یؤمنون بالجبت و طاغوت. جالبش اینه و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. میگن اینا از شیعیان بهترن. اگه دنبال اینا نرید بعد دنبال دو دستن تو دنیای اسلام، یکی جبت و طاغوت، یکی هم مؤمنون که طرفداران حضرتن. میگن خب اینا بهترن دیگه، حالا که اسلام داره جلو میبره بریم با اینا ببندیم. پس اینکه ما خیلی یهودو بزرگ کنیم خیلی چیز درست. یهود بیرون هم دستن، اینا هم با اونا هم دستن، هم داستانن، ولی محور یهود حاصل امه است. این برای فهم روایات، فهم تعویلات داستانهای یهود خیلی مهمه که تعویلات روایی داستان یهود شاید اینجوری فهم بشه. حالا می‌خواستیم به همین تناسب دو تا آیه رو بخونیم، فقط آیه رو می‌خونم دیگه، فرصت گذشت تا فیض آماده بشه و شب از کنم وقت شب آقایون رو نگیرم، گرچه امشب شب درسی هم نیست الحمدلله. عرض کنم خدمتتون در آیه مبارک سوره بقره یکی آیه 58 هست و یکی هم آیه 189. حالا من از آیه 189 شروع کنم. خدای متعال میفرماید یسالونک عن الاحل، از شما سوال میکنن در باب هلال های ماه ها که این داستانش چیه که 12 تا ماه و یا مثلا هر ماهی هم میاد اول ماه ظاهر میشه به صورت یک هلال، باز دوباره کامل میشه، باز دوباره کل ارجون القدیم یه هلال باریکی میشه، باز دوباره غایب میشه، دوباره داستانش چیه؟ یسالونک عن الاحل، این ظاهر آیه است، یسالونک عن الاحل قل هی مواقیت للناس والحج، بهشون بگو که این ماها که تغییر میکنه، ماه اول میره ماه دوم میاد، هر ماهی هم یه سیر خاصی داره، اینطور نیست که یه دفعه ماه به صورت ماه شب 14 بیاد مثلا بمونه دوباره یه شب غایب شه دوباره بیاد، یه سیری داره دیگه. قل هی مواقیت للناس، این تغییر هلال و خود این هلال ها مواقیت برای مردم هست، یعنی میقات زمانی، ابزار و امکانات تعیین وقت و فرصت هایی که هست این ماه ها هستن. مثال میزنم، ما چجوری میفهمیم الان مثلا شب فرض کنید 13 ماه 14 ماه؟ به تعبیر بهتر ببینید، یه مواقیتی در عالم هست در اختیار ما نیست. شما شب جمعه رو بکشیدم نمیتونید تبدیلش کنید شب پنجشنبه. شب پنجشنبه تا صبح بیدار باشید، این شب جمعه نیست که. شب جمعه یه شب خاصی است تو عالم، مناسباتی داره، درهای آسمان باز میشه. این به ما مربوط نیست، به ما مربوطه. ما بگذاریمش شب پنجشنبه، عوض نمیشه چیزی. شما بیایید مثلا ماه رمضان، شب اول عبادات خاص داره، شب دوم عبادات خاص داره، میرسید به دهه دوم عباداتش تغییر میکنه، میرسید به دهه سوم نزدیک شب قدر مناسک عوض، درسته؟ شب قدر عبادات خواست، شما بیاید عوضش کنید، میتونید عوض بکنید؟ حج که حالا یه داستان خیلی مهمی است، یکی از مناسک مهم امت سازیه که حضرت ابراهیم امام بودن بنا گذاشتن دیگه، این حج میقاتی داره، اینطور نیست شما جابجاش کنید. عنایت دارید در دوره جاهلیت اینا برای اینکه حج همیشه تو فصل مثلا خوش آب و هوا باشه، مزاحم تجارت تابستونی و زمستانیشون هم نباشه، ایلاف امرهلت شتا و صیف، اینا از یهود تبعیت کردن، ماه کبیسه درست کرده بودن، هر 3 سالیه ماه اضافه میکردن به سال، همیشه حج میفته تو ماه آبان، خوش آب و هوا ترین، مزاحم تجارت چون هم نبود، تجارت تابستانی هم میکردن زمستانی هم میکردن، این ماه هم حجاج میامدن یه درآمدی برای اینا داشت، یعنی بهشون کاسبی شده بود حج. قرآن بعد از یه مدتی تو آخرین حج، در بعضی روایات رو تو آخرین حج حضرت فرمود حج گشت، بازگشت به موقف اصلی خودش تو عالم دیگه، بعد از این انما النسیء زیادتون فرکف، کسی حق نداره جابجا کنه. لذا تو محاسبات سالهای قمری باید توجه داشت که سالهای قمری در قبل از این حجت الوداع سال کبیسه داشتن، تقریبا با سالهای شمسی برابری میکرده. اناعت میکردین. فهمید؟ حالا علایال این مهم نیست، بخوام بگم خب حج رو جا به جا مگه میشه جا به جا کرد؟ دهم ذیحجه یوم القربانه، نهم عرفه است، شما جا به جا کنید. عرفه که جا به جا نمیشه، ما جا موندیم از عرفه، ما از عرفه جا موندیم، عرفه که دنبال ما نمیدوه که. یه مواقیتی خدای متعال گذاشته تو عالم، مفسرین گفتن مواقیت الناس، یعنی مثلا محاسبات سالشون رو میکنن، ازدواجشون تل. اینا هم درسته ها، واقعا ما با همین رو درست میکنیم دیگه. اینا رو آدم میتونه با سال اعتباری شمسی هم درست بکنه. اتفاقا گاهی میگن آقا سال شمسی دقیق تر از این حرفایی که میزنن. سال شمسی به یه معنا اعتباریه دیگه، شما اسفند رو کنید فروردین فبد، چیزی عوض نمیشه، فقط برای محاسبه و شمارشه. ولی مواقیتی که در ماه قمری است مواقیت واقعی است، نمیشه به همش بزنی. اگر این علائم نبود نمیشد تشخیص بدی امشب شب 15 ماه شعبان شب خاصه. تقدیر دست ما نیست که، عنایت کردید؟ یه مواقیتی در عالم خدا بر ما گذاشته، اون مواقیت رو جز با این اهله نمیشه بشناسی، و این صرفا علامت هم نیست دا، یه نسبت واقعی بین تحولات عالم هست. یعنی گردش و حرکت ما با اون مواقیت حقیقی هماهنگی باطنی با هم دارن. دست شما هم نیست عوض کنید. قل هی مواقیت و للناس، کما این که حجی میقات مکانی داره. آقا ما حج رو از مکه ببریم یه جای دیگه کعبه بسازیم نمیشه، حجش همینجاست دیگه. این خانه خانه ایست که خدای متعال امتیاز بهش داده. البته حالا بعد بحث کنیم که امتیازات مکانی همش برمیگرده به تناسبات با توحید و امامت ها. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزمه و صفا، محور مکه و منا و مواقیت مکانی امامه. شما امام رو بردارید اصلا فهمود میشه مردم میان دوره سنگا میچرخن بیان با ما بیعت کنن. ولی یه مواقیتی خدای متعال تو عالم قرار داده، مواقیت مکانیه. حج شما نمیشه جابجا کنید، یه متر ببرید اینورتر بیرون مثلا موقف محرم بشید به درد نمیخوره، و تو میقات محرم بشید باید بین صفا و مروه سعی کنید، اونورتر برید فایده نداره. حتی تو گاهی اوقات دیدید فتوای مشهور همینه دیگه، طواف باید در فاصله مثلا چند ذراعی کعبه واقع، دست ما نیست که، اون بعد این طرف طواف نیست. قربانیت باید یه جای خاصی باشه، وقوفت در عرفات و منا و مشعر مکان دست ما نیست، اینا مواقیت مکانی هست. این عبادت یه جایگاهی داره تو عالم، به همش بزنی این عبادت نمیشه. قرارداد نکردن شما بیه تو این سرزمین بمون، اسمشو میذاریم سرزمین مشعر، شب دهم باید بری تو مشعر بمونی، عصر عرفه باید بری تو وادی عرفات، یه متر اونورتر بری بیرون دیگه به درد نمیخوره. قربانی تو بیاری این طرفتر به درد نمیخوره. مواقیتن، مواقیت حقیقی هن، مواقیت زمانی هم همینطورن. یه مواقیت حقیقی در عالم هست که این گردش ماه‌ها با او هماهنگه. مواقیت للناس والحج، میقات حج، میقات مکانی حج یه جور معین میشه، میقات زمانی حج با گردش این ماه معین میشه. حالا عرض کردم یه موقف خاصی داشته حج که تو مواقیت از حج نام برده، عنایت کردین؟ و الا میقات رمضان هم هست، میقات ماهای دیگه هم هست، بس کنید عباداتی که در ایام خاص هست. این عبادات ایام خاص رو فقط شما با عرض کنم ماها تشخیص، تشخیص هم نیست دا. یعنی اینجور نیست که حالا این فقط یه علامته، نه، یک تحولاتی تو عالم پیدا میشه که تحول این ماه هم با تحول او هماهنگه. یه مواقیت واقعی است. زمان گاهی به نظر میاد مدار محاسبات اصلی ما باید برگرده به ماهای قمری، چون مواقیت حقیقی است نه مواقیت اعتباری. به هم زدنش هم به هم زدن یه چیز واقعی است تو عالم. عنایت فرمودین؟ انما النسیء زیادتون فی الکفر یحل به الذین کفروا آمن و یحلونه آما یحرمونه آمن و یحلونه آما. به هم میزدن این میقات رو برای اینکه تجارت چون برمدار باشه این میقات الهی رو ملاحظه نمی کردن. بعد این نمیشه. خب در فرصت میگذره. بعد میفرماد که حالا ببخشید نه ترجمه میکنم، بعد یه دفعه وارد یه بحث دیگه میشه، و لیسل بر به ان تعطل بیوت من ظهورها، نیکی این نیست که شما از پشت خونه وارد خونه بشید. چه نسبتی با قبل داره؟ مثلا مفسرین گاهی گفتن در بعضی روایات هم اشاره شده که مثلا اینا از در موقع احرام حج وارد داستان حج که میشه، فقط اینا موقعی که محرم میشدند، وقتی محرم میشه زیر سقف نباید برید، اینه برای اینکه مثلا زیر سقف نرن و در موقع استراحت میشه برید تو خونه. میدونید دیگه در موقع استراحت آدم میدونه زیر سقف بره، ولی در موقع طی مسیر نباید زیر سقف بره. بعد اینا برای اینکه موقع استراحت هم مثلا از زیر سقف رد نشن، مبادا از زیر در برن تو حیات خونه استراحت کنن، از پشت بام میرفتن تو خونه مثلا. بعضی هم گفتن اینا اون منافقین و اون متظاهرینی بودن که میخواستن خیلی مقدس نمایی کنن، ند میکنید از پشت بام ها میرفتن تو خونه که مبادا از زیر سقف در رد شن. مثلا از این کارهایی که دیدید بعضی ها میکنن. یه امام یاد دارم از امام صادق علیه السلام به یه بنده خدای فرمودن که برادر تحوالش چطور؟ الحمدلله مشغول عبادت، آدم چنین و چنین. فهمود اعتقادش نسبت به ما چیه؟ گفت چون براش اثبات نشده احتیاط میکنه. حضرت گفت بهش میگفت بهش بگو اگه میخوای احتیاط کنی خوب بود اونجا کنار دریا احتیاط میکردی. ناد میکنی اونجا هر کاری دلالو به حضرت که میسه احتیاط میکنی. بعد عرب بهش گفت اتفاقا ایمانم آورد، هدایت شده. حضرتم برای همین افشای سرش کردن، والله امام که افشای سر به خودی از کسی نمیکنه. در زمینه اینا برای اینکه تقوا به خرج بدن میرن پشتمون میرفتن تو خونه مثلا در ایام حج، یا مثلا نقب میزدن از نقب، از این کارهایی که نیسل بر به انت تعطل. اون ظاهر آیه است به انت تعطل بیوت من ظهورها، ولکن البر من تقا. بر با تقوا معنا میشه، ولکن البر من تقا. کسی که تقوا به خرج بده به بر میرسد، یا نه اصلا آدم متقی به خودش این کلمه بر است. انتم نور الاخیار به هدات الابرار. بر یعنی آدم متقی، آدمی که به امامش میرسه. تقوا هم یه موقعی ما معنا کردیم، تقوا یه کلمه بیشتر نیست تو قرآن، با امام راه رفتنه. متقی یعنی کسی که با امامش راه میره. ولکن البر، کسی پاشو از دایره ولایت امام بیرون نمیذاره، این خودش میشه کلمه بر. ولکن البر من التقا، کسی با امام راه رفت، با امام فکر میکنه، با امام خیال میکنه، با امام قدم برمیداره، قلبش با امام، این میشه بر. ولکن البر من التقا. و اتل بیوت من ابوابا، خانه را از درش وارد بشید. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوا اگه میخواید فلاح پیدا کنید، به رویش برسید، به رسته تقوای الهی پیشه کنید. با بازی در آوردن و مناسک درست کردن و ریاضت کشیدن شیطان دوره کرد نماز خونده 4000 سال. نهد میکنی با این بازی ها کسی به جایی نمیرسه. این به نظر من داستان این بازی هاییست که تو تاریخ در اومده ها که مناسک درست میکنن. حالا روایاتی زیل این آیه از خیلی عجیبه دیگه، حالا انشالله اجازه بدید فردا شب روایت شو بخونم و یه مقدار ترجمه کنیم که این امام بیت باب یعنی چی. امام ما بیتیم، ما بابیم. و حتی این میرفه چه رفتی به اهله داره، چه رفتی به داستان حج داره. تأویل و تنزیل آیه رو چجوری میشه با هم گرد آورد؟ انشالله ای خدا توفیق داد جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. منتها مهمش اینه که این آیه همینو میخواد بگه، میخواد بگه اگه میخواید وارد وادی معارف بشید امامه، از اینجا باید بیاید. اصلا راهی برای معرفت تو عالم نیست، اسرار دست کسی نیست، همه حالا یا کلونام و لاغولی یا همه شوخی میکنن، چیزی کسی دست کسی هیچی نیست. تقریبا هممون مثل همیم الا امام. بله امام ساوی سواز. دست کسی چیزی نیست تو عالم. فلانی ریاضت کشیده و فلانی سقیفه که از کاری کرده همین دو بدل سازی برای امه است. و بادی شیطان درست کرده برای اینکه دکون بشن مقابل امیرالمومنین. حضرت فرمود اگه اینا دکان درست نمی‌کردن مردم امام صادق اینا میرن سراغ ما. اینا دکان درست کردن. اگه دکان درست نمی‌کردن مردم می‌فهمیدن کجا باید برن. نه فرمودید این همون دکون سازی‌ها. حالا ان شاءالله ما داری بازش کنیم. چی میگه آخه اهله چه ربطی داره به یه دفعه بعت البیوت من اربابها، یعنی نحن البیت نحن الباب، این چجوری؟ حالا انشالله روایتو بخونیم کمی ترجمه کنیم. عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. السلام علیک یا علی ابن الحسین. فیض آماده است و بهره میبریم انشالله. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین یا ابن رسول الله، اگر کسی دوست می‌داره وارد فضای بشه که حضرت تو عالم ایجاد کردن، که فضای حزن بر مدار سید الشهدا است که مطهرم هستا، میدونید یکی از مقامات توبه اینه، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصوت وتذيبه بالاحزان، گوشت هایی که از لذت حرام مال حرام بوده بعد پاک بشه. این بخواد انسان به امام برسه، حتی تلصق الجلد بالعظم، پوست و به استخوان بچسبانه. این وادی حزن که آدم متفاوت، بهترین وادی حزنی که گناهان رو پاک میکنه و ذوب میکنه، اون فربهی که انسان از لذت حرام پیدا کرده، وادی حزن سید الشهدا است. و این وادی رو امام سجاد تو عالم ایجاد کردن، یعنی کار امام سجاد بود دیگه. انشاءالله به حضرت متوسل شیم، از حضرت تقاضا کنیم که راهی بر اون وادی برای ما باز بکنند. یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا که الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله بی مقدمه دو سه بیت بخوانم در حیرتم که سلسله آهنین مگر در حیرتم که سلسله آهنین جایی ز زخم گردن تو خوبتر ندارد. گو حضرت به من فرمود میتوانی پارچه بیاری؟ این زنجیرها مرا اذیت میکند. وقتی زنجیر رو کنار زدم دیدم خون تازه از رگهای گردن حضرت جاری. ایدیهم مغلولتون الالعنا تصاب بهم فی الاسفار. دنیا چه کرد با تو که هجده عزیز تو تنهایشان به روی زمین بود و سر ندار. سنگت زدن بر سر بازارهایشان با آن که جز تو یوسف زهرا پسر نداشت. کسی که جبرئیل مؤدب مقابل او می‌نشیند چقدر اینا بهش اهانت کرده.
سوزم بران عزیز که در آفتاب سوخت، یک سایبان به جز سر پاک پدر نداشت. یا بقیت الله آجرک الله، چه کردن با این اهل بیت؟ همینقدر امام سجاد فرمود اگه جد ما سفارش میکرد ما را اذیت کنید، بیش از این ممکن نبود ما را اذیت. نمیدانم چه کردن تو این شام با اهل بیت که آقایی که اون وداع آخر با امام حسین رو دیده فرمود وقتی آمد برا خدا حافظی و سپردن ودای امامت، به هوش آمدم دیدم سرم تو دامن پدرم. بعضی اینجور نقل کردن خون از زرهش جاری بود، نفس می کشید خون از زخمهای بدنش بیرون می آمد، بدنش در محاصره تیرها بود. وقتی سوال کرد از اصحاب از اهل بیت، حضرت در پایان فرمود پسرم همینقدر بگم جز من و تو محرمی نبایی. نمیدونم چه جلوه ای از مظلومیت و قربت امام حسین رو دید، فرمودم مجان شمشیر رو عصای من رو بیار. میدونید چقدر این مصیبت این قصه رو دل امام سجاد سنگینی میکنه؟ اگر میخواید بدانید تو زیارت ناحیه تعبیر اینه: نبودم تو عاشورا کمکتون کنم، لئن اخرت الدهور و آغنی ان نصر کلمت، ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناصبا. نبودم مقابل دشمنا سفر بشم انقدر گریه میکنم تو از قصه بمیرم، حتی اموت به لوعت الوت، که چرا نبودم سنگ ها و شمشیر ها به من بخورد، نیزه ها بر بدن من فرو برود، بدن من زیر سم اسب بره. یا ابا ببینید چه بر دل امام سجاد میگذره. تو کربلا بود، آماده دفاع میخواست بشه، حضرت فرمود شما باید بمانید. هجوم به خیمه ها رو دیده، اجازه ندادن بچه ها از خیمه برن بیرون. این ناپاک ها در حالی که این 80 زن و کودک در خیمه ها بودن، آمدن خیمه ها رو به آتش کشیدن. فرمود این عزیزان به هم دیگه پناه می بردن و دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو با آتش بکشید. آقایی که وارد گودی قتلگاه شده، یه صحنه ای رو حضرت از بالای شتر دید، ما که نمیفهمیم یعنی چه. اونقدر برای حضرت سنگین بود، نزدیک بود جان بدهد امام معصوم. بی بی زینب وقتی سوال میکند چرا با جان خودتون بازی میکنید، یه جمله فرمود دل حضرت زینب رو به هم ریخت. لذا بعد حضرت برگشته قوغا کرده تو گودی قتلگاه. عمودم مجان مگر این بدن ولی خدا نیست، اوریان مقابل آفتاب افتاد. آقایی که وقتی آمد برا دفن ابدان، نوبت به بدن مطهر پدر بزرگوارش رسید، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. این قطع بدن قطع قطع شده رو تو بوریا منظم کرد. دروازه کوفه و مجلس ابن زیاد و سختی های راه و زخم زبان ها و گرسنگی ها و تشنگی ها رو دیده، نمیدانم در شام چه گذشت به حضرت، چه صحنه‌ای پیش آمد، بعضی اشاره کردن ولی من تو مقاتل ندیدم. چه شد که حضرت فرمود یا لیت امی لم تلدنی؟ چه گذشت به اهل بیت در شام، چه سه بار حضرت فرمود الشام الشام الشام. صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن.